بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند جمله ای در ارتباط با بحث قبلی من اضافه بکنم که حاصل فرمایش ایشون این شد که فقیه مورد بحث در این روایت که خلیفه حساب میشه و جانشین پیغمبره و همه شؤون پیغمبر رو داره، اون مجتهدی هست که استعداد و توان استکشاف فروع شرعیه رو از قواعد و ضوابط کلی اصولی به اصطلاح خودمون بتونه در بیاره. چون این بحث رو توی اجتهاد تقلید هم در اصول خوندیم و بحث شده اجتهاد یعنی چی. اینجا هم همون مطلب هست که وقتی گفته می شود الرحم، یعنی عرض کنم که اللهم ارحم خلفایی، و سوال می شود که قیل یا رسول الله خلفای شما کی هستند، فرمود الذین یرون حدیثی و سنتی و یتعلمون الناس، که در توضیحش و صحبتهایی که شد رسیدیم به این که فل جمله اجتهاد کافی نیست. الان در شرایط زمان ما، چون بالاخره ما میخواییم بگیم از بین این مجتهدین، از بین این فقها ها یه نفر باید حکومت رو به دست بگیره، آیا شرایط حاکمیت که در این روایت داره خلیفه رسول الله اجتهاد متجزی رو هم میگیره؟ شاید همه شما ها که اینجا تشریف دارید مجتهد متجزی حداقل هستید، ولی توضیحات امام حاصلش این بود که باید بتونه در شناخت ناسخ و منسوخ، در شناخت عام و خاص، در شناخت احکام و حدود و همینطور شناخت حوادث و مسائلی که برای امت اسلامی پیش میاد توان داشته باشه. و اضافه کردن که شناخت روایت مجعول از روایت اصیل، چون ائمه ما در زمانهای مقاطع تاریخی که قبلا هم بحث کردیم در برخی مقاطع در تقیه شدید بودن و بعضی از روایات طبیعتاً بوده و روایات جعلی هم خیلی داشتیم. به عنوان مثال هم ذکر میکنن، من خودم هم تعجب کردم، تا حالا ندیده بودم که درباره سموره ایشون اینجا نقل میکنن که سموره معاویه بهش گفت که من 100,000 درهم بهت میدم تا روایتی نقل کنی از پیغمبر خدا که این آیه الذین من الناس من یشتری نفس ابتغاء مرضات الله که درباره امیرالمومنین سلام الله علیه هست، این آیه رو بگی درباره ابن ملجم، و در مقابلش اون آیه دیگه رو بگی درباره علی هست. و سموره گفت این مبلغ کمه، و بالاخره چک و چک کردن با هم و دو برابر و نیم، یعنی مثلا اونجور که ایشون اینجا نقل میکنن قبول میکنه، قبول میکنه روایات مجهوله
دینار بود
ابو هریره. نه منظورم اینه به عنوان نمونه ایشون ذکر میکنن که روایات مجهول زیاد داریم. حالا شاید شما هم دیده باشید یک کتاب بسیار خوبی اخیراً هم اخیراً که من یکی دو سال پیش دیدم الان هم نمیدونم کجاست کتاب هم هست به نام الدخیل و در حقیقت همین روایت مدخول با یعنی روایات مجعول رو جمع وری کرده که این روایات مجعوله و مجتهد باید توان شناخت روایت مجعول رو از غیر مجعول داشته باشه. و امام هشتم سلام الله علیه در فصلی که یک مقدار آزادی بیشتری داشتن در دو سه جا من قبلن هم خدمت آقایون نقل کردم که قسم یاد میکنن که این از پیغمبر ما از جد ما نیست، از پیغمبر خدا نیست، یعنی روایت رو رد میکنن. حالا به هر حال من الان توضیح اضافه که میخوام بدم اینه که مثلا زمان ما الان اعضای مجلس خبرگان یکی از شرایطش اینه که مجتهد باشن. خب مجتهد هم هستن اما اجتهاد تجزیه و اجتهاد فلجمله است نه اجتهاد بلجمله و این روایت نمیشه شامل اینها بشه. به عبارت دیگر مجتهد شناس هستن اینها، نه اینکه خودشون در حدی باشن که الان بشه مثلا حکومت و خلافت رو بهشون بدیم. باید اونی که میخواد حاکمیت رو به دست بگیره بر اساس مفهوم این جمله اللهم ارحم خلفایی باید مجتهدی باشه که صاحب نظر باشه در درایه، در رجال، در تاریخ، در حدیث، در جهات مختلف روایت. اگر یادتون باشه یک بحثی رو اینجا من یک بار نقل کردم که حتی جناب آقای لاریجانی اون موقع که در آقای صادق لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه اون موقع که تو شورای نگهبان بودن و تو جلسه شبای جمعه ما میرفتیم محضر رهبری یه بحثی بین ما و ایشون پیش اومد که اگر در یکی از مبانی اجتهاد تقلید باشه در همه مبانی در شناخت روایت، در موافقت مخالفت با قرآن کریم، در مجعول بودن غیر مجعول بودن، در عام و خاص، در مطلق و مقید، در همه این جهات مجتهده اما در رجال مجتهد نیست، در رجال تقلید میکنه. مثلا همین رجال مرحوم اردبیلی رو میبینه یا رجال آیت الله خویی رو نگاه میکنه و هرچه اینا گفتن قبول میکنه و رد میشه. یعنی در یکی از مبانی اجتهاد تقلید میکنه. آیا این مجتهده یا مجتهد نیست؟ ایشون مدعی بودن مجتهده و اطلاقات ادله اجتهاد و احکام اجتهاد شاملش میشه. من مدعی بودم که نه، اجتهاد معناش اینه که باید خودش ضمن این که مثلا رجال آیت الله خویی رو میبینه عرض کنم که من رجال اردبیلی رو میبینه مثلا همینه 4-5 تا کتاب های معروفی که دست ما از الان فهرست شیخ و همطور یک دو تا کتاب های دیگه بتونه اینا رو کنار هم بگذاره و بتونه به دست بیاره که کدوم اینا درسته و در همین هم اجتهاد داشته باشه. لا صرف این که مثلا در فهرست شیخ یا در همین عرض کنم که رجال مرحوم آیت الله خویی یا در مثلا رجال نجاشی یکی از این رجالهای معروفی که در دست هست الان یکی از اون آدم نگاه کنه و نظرش رو بگیره و بگه این روایت درسته یا درست نیست و مطابق نظر او عمل بکنه. این مجتهد به اصطلاح مورد بحث ما هست و شامل خلیفه رسول الله یا نه؟ ما این بحث رو با ایشون داشتیم، بالاخره حتی یه جزوه‌ای هم ایشون نوشتن، اتفاقا خیلی خط خوبی هم داره ایشون، برخلاف بعضی از آقایون که بدخط‌ترین رو شاهد به اصطلاح دلیل اجتهادش رو میگیرن، مثل یک مستعدی که بدخط‌ترین معروفه و خوشخط‌ترین هم خوب هستن دیگه. آقای لاری جانی خطشون خیلی خوب، خطشون هم خیلی، خط سیاسیشون رو من قبول ندارم، ولی خط به اصطلاح کتبیشون هم خیلی خوش خطه. ایشون معتقده که نه، اگه در یکی از این موانی، در یکیش، حالا یکیش رجاله، در رجال اگر تقلید بکنه در بقیهش مجتهد باشه، این احکام اجتهاد برش مترتبه، یعنی برای خودش حجته، برای مقلدینش هم حجته و احکام اجتهاد رو داره، میتونه مثلا والی معین کنه، میتونه قضاوت میتونه بکنه، میتونه وجوهات بگیره، میتونه حسینیه بسازه، میتونه خیلی کارا میتونه بکنه. آیا این طوره یا نه؟ عرض کنم که باید مجتهد کامل باشه در همه مبانی اجتهاد، بر اساس اون چی که اینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن، باید در همه مبانی مجتهد باشه. و این مجتهد، این مجتهد متجزی در زمان ما و خصوص آقایانی که الان عضو خبرگان هستن، من همشون رو نمیگم، اکثر غریبه به اتفاقشون رو ناشنی که من میشناسم مجتهدن، اما در حد اجتهاد کامل نیست، مثل یه مجتهدی که 10 سال 15 سال سابقه کار اجتهادی داره و در همه جهات هم اجتهاد کامل داره. حالا در حقیقت بعضی، من خلاصه میخوام این نظریه رو رد کنم، بعضی ها معتقدن که تخصصگرایی ایجاب میکنه که اگر در برخی از مبانی اجتهاد به یک متخصص مراجعه بکنه صحیحه. من در اصل حوزه معتقدم تخصصگرایی باید باشه و با شورای عالی هم مکاتبه کردم و یک مسیر خاصی هم داره و خوشبختانه آقایون هم توجه کردن و گذاشتن تو دستور و یه بحثایی هم رو شده که بالاخره استعدادهای طبیعی اشخاص مختلف هستن، بعضیا به معقولات، به منقولات، به عرفان، به حدیث، به چیزهای دیگه معتقدن و اشخاص استعدادهای مختلف دارن. مجتهد باید حداقل در این مبانی اجتهاد در همش حالت استنباط یا قدرت استنباط، البته نه بالفعل، قدرت استنباط رو میگن کافی میدونن، نه مستحضر باشد همین الان، که مثلا یکی از آقایون به خود من شکایت آورده بود که این روش امتحان شورای نگهبان اشکال داره. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه مثلا از من پرسیدن که مبنای فلان مجتهد چیه، گفت من گفتم من نمیدونم، میگن تو مجتهد نیستی. خب این که دلیل نمیشه که مستحضر نبودن مبنای یک مجتهد، اصلا مبنای یک مجتهد لازم نیست من بدونم تا مجتهد صدق کنه بر من، هر مجتهدی یه مبنایی داره، من باید مبانی اجتهاد رو بدونم، یعنی اگر یه مسئله رو به من دادن به قرآن و به حدیث و به اجماعات و به روایات و به رجال و اینا میتونم مراجعه کنم، بگم از نظر من حکم الله اینه و یقینم پیدا میکنم که حکم الله اینه، این میشه اجتهاد کامل. اما اگر در بعضی هاش حالت تقلیدی دارم و اتکای به دیگران میکنم، این مجتهد متجزیه و مجتهد متجزی عرض کنم که مثلا بعضی ها در الان در حال حاضر بین کسانی که بالاخره مجتهد هستن و یا دایه مرجعیت هم دارن و یا مرجع هستن، این خوشبختانه حوزه ما حوزه بسیار بزرگیه و افراد زیادی داره و خیلی هم زود آقایون دستک و دفتر درست میکنن و مثلا تابلو میزنن و وجوهات میگیرن و اینا خیلی زود. البته بعضی هاشنم انصافا منصف هستن که ما توی این کمیسیون سیانت از مرجعیت یک کسی که دفتر و دستک باز کرده بود و تابلو زده بود و اینا، خب کمیسیون رد کردشون رو، گفت ایشون نمیتونه دفتر و دستک داشته باشه. گفتیم به دادگاه ویژه بگیم. آقای استادی گفتن بذارید من اول با خودش صحبت میکنم. با خودش صحبت کردن، خودش قبول کرد و خودش هم جمع کرد، قبول کرد و تابلوش رو برداشت و برای اولین بار یه آدم منصف خاصی هم پیدا کردیم. در دفتر دستکش رو جمع کرد و گفت خیلی خوب، آقایی میگن من نمیتونم در دفتر اجتهاد داشته باشم. خیلی خوب قبول کرد و رد کرد. ولی بعضی ها نه، قبول نمی کنن و رساله چاپ میکنن، اگرم اینجا اشکال پیدا کرد برای چاپ میفرستن لبنان چاپ میکنن و میارن اینجا. و بالاخره من ما مقلد هستیم و حالا من دیگه حاشیه نباید برم، اگه بخوام حاشیه برم درد دل خیلی دارم. مقصودم اینه که اجتهادی که خلیفت الرسول حساب بشود و جای پیامبر حاکم بشود، اون مجتهدی است که اجتهادش و قدرت استنباطش بالفعل نه مستحضر باشه، قدرت استنباطش بالفعل به گونه ایست که در همون رجال هم متخصص نیست، یا در موافقت و مخالفت قرآن متخصص نیست، در موافقت و مخالفت با عام و خاصه متخصص نیست، اما توان رجوع و به دست آوردن حق رو داره، قدرت این جوری رو داره، این صدق میکنه برش که مجتهده. اما اگر صرفا راوی باشه، یربون حدیثی و سنتی و یا علمون الناس، برش صدق نمی کنه. من شعه اینم که من تکرار کردم، دیروز بعد از جلسه یه آقای آمده بودن اینجا، از دوستانه که اینجا هستن، نمیدونم الان هستن یا نیستن، یه خوردم با هم جدال کردیم، بعد خیلی بد کاری هم کردیم. البته حالا من جدال نکردم ولی ایشون جدال میکرد. آخرش هم گفت امام حسین خب با ابای عزیز جنگ کرد و کشته شد، خب میخواد جنگ نکنه کشته نشه دیگه. خب واقعا این تفکر یه روحانیه، در حالی که اگر امام حسین جنگ نکرده بود الان من شما الان نبودیم، اصلا حوزه علمیه نبود، ریشه اسلام رو کلا از بین برده بودن. شهادت حضرت ابوالعلی سلام الله علیه اسلام رو از خطر سقوط نجات داد. و چقدر بی سواد هست یک کسی که اینجور تفکر داشته باشه که بگه امام حسین نمیبایست با یزید میجنگید. خب رفت با یزید، یزید خلیفه بود و حالا فاسق هم بود، فاسق بود دیگه، و ولی اول الامر مثلا برای صدق بکنه و باش جنگید و کشته شد و خب میخواست نجنگید تا کشته نشه. مثلا این تفکر یک روحانیه هنوز تو حوزه زندگی میکنه، تفکر اینجوری فکر میکنم عقیده خودشونم نبود، شاید با من جدال میکردن این بحث رو مثلا گفتن اینا. به هر حال
این مسئله الان تو جوانها و جامعه خیلی فراوان شده، همین نکته که بین یزید و امام حسین دو تا عرب بودن خیلی زیاد شده.
بله، دشمنان اسلام اینا تا اینا ترویج کردن. خب آخه خیلی زیاد شده، من و شما که طلبه هستیم و تاریخ اسلام رو میدونیم و روایات رو میبینیم و به اصطلاح مطلع هستیم، باید بگیم غرض و هدف اصلی از شهادت حضرت ابوالعلی چی بوده. همش این بارها هر روزه نخونیم فقط، یا فتنامه یزید رو به قول یک آقایی فتنامه یزید رو نخونیم، حکمت و در حقیقت عبرت یا درس های کربلا رو به قول مقام معظم رهبری، عبرت از حادثه کربلا رو یا درس های کربلا رو هم بخونیم و برای مردم بگیم. بله دشمن هم یه حرف میزنه، دو نفر من عرض کردم، حتی توی روزنامه خود من خوندم از یک صاحب قلمی شکسته با چنین قلم هایی، همین روزها، یعنی شاید من 3 روز پیشتر یا 4 روز پیشتر خوندم، یکی از صاحب قلمی اصلا گونه دیگری حادثه کربلا رو توضیح کرده بود که دواهای قبیله‌ای بود و زندگی قبیله‌ای بود و اصلا ربطی به حکومت و خلافت و اسلام و مسلمان ها نداشت. حضرت فرمودن از ولایت اسلام به والن مثل یزید فعلال اسلام از سلام، برای اقامه اسلام و زنده کردن اسلام قیام کردن، حضرت مسلم رو فرستادن، حضرت نامه به خیلی جهان نوشتن که بیاد کمک کنین. شب عاشور عاشورا به کسانی گفتن اگر صدای منو بشنوی و کمک نکنی اینجا، این جهاد تا جهنم، برو دنبال کاره، ما اینجا الان رسیده است به نقطه که من باید کشته بشم. و قطعا کشته شده. حضرت موجب شد که بنی امیه در حقیقت از بین رفتن و تمام شد. و حالا ما فلسفه کربلا رو یه مختصری در بحث‌های قبلی گفتم که اینجا دیگه تکرار نکنیم در مقاطع تاریخی. خیلی خوب، پس مجتهد متجزی به اصطلاح مشمول این اللهم ارحم خلفایی نمیشه، باید مجتهد کامل باشه. ولا خوشبختانه و الحمدلله در حوزه بزرگ ما مجتهد متجزی فراوان داریم، اما مجتهد کامل کم داریم، نه اینکه نداریم مجتهد. ولی برای مرجعیت تقلید هم یکی دوتا کافیه دیگه، همه که نمیتونن مرجع تقلید باشن، اما باید مفسرم داشته باشیم، محدثم داشته باشیم، مورخم داشته باشیم، عارفم داشته باشیم، فیلسوفم داشته باشیم، همه رشته های مختلف باید در یه حوزه 100,000 نفری باشه که حالا شورای چی دنبالش هستن. خیلی خوب، این حدیث قبلی تمام و عرض کردم که مجعولات هم روایات مجعوله خیلیه و من نمیدونستم این آقای سماره یه آدم خبیث اینجوری هم بوده و حتی در موقعی که والی بصره بوده چقدر اشخاص رو فرمان قتلشون رو صادر کرده بوده که گذشته. خب از این بگذاریم، روایت دوم ما بر حسب ترتیبی که امام استدلال کردن هم در این رسالشون هم در کتاب بیعشون، البته عرض کردم کتاب بیعشون چون عربیه و خلاصه تر نوشتن و علمی تر در حقیقت برخور کردن، ولی اینجا صحبت میکردن دیگه، تدریسشون بوده. ولی این روایت هم در اونجا هم اینجا بحث شده، مثلا جهات سندی رو اینجا ذکر نکردن ولی اونجا ذکر کردن. روایت دوم که امروز مورد بحث ما هست اصطلاحا بهش میگن روایت علی ابن ابی حمزه. حدیث اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي کان یعبد الله علیها یا یعبد الله علیها، اینجا یعبد الله علیها هره، و ابواب السماء التي کان یسعد فیها به اعماله یا یسعد فیها به اعماله و سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شیء لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام كحسن سور البلد كحسن سور المدینه لها. این یک روایت هست که مال علی ابن حمزه است. اول یه بحث سندی مختصری در اون کتاب بهشون دارن، من دیگه دیدم اون کتاب قطوره این کتاب رو بردم یادداشت کردم، یعنی که این سند اشکالش فقط راجع به علی ابن ابی حمزه است که علی ابن ابی حمزه بطائنی معروفه که غیر موثقه و ضعیفه، ولی ایشون نقل میکنن که درسته که معروف ضعیفه، اما در تنقیح المقال که یکی از مثلا خود این نمونه است دیگه، امام اینجوری بررسی کردن در تنقیح المقال جلد دوم در صفحه 362 از نقل کردن که نخریشون موثقه. توثیق همین ابی حمزه بطائنی در تنقیح المقال نقل شده. شیخ هم در عدهشون، نه در فهرست، در عدهشون فرمودن که عملت طائفتو به اخبارهی، گفتن که اگر دربارش گفته شده ضعیفه، ولی طائفه مقصود از طائفه یعنی شیعه، هر جا گفته میشه طائفه مقصود شیعه است. عملت طائفتو به اخباره، یعنی اخبار ابی حمزه رو طائفه عمل کرده، یعنی معتمد دونسته، ولو خودش هم ضعیف بوده ولی به اخبارش عمل کردن. ابن غزائری که یکی دیگه از رجال 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 هست و صاحب کتاب رجاله، ایشون درباره ابی حمزه فرموده است که بنابر اساس نقل امام فرموده است که ابوه اوثق منه، یعنی هر دوشون موثقن ولی پدرش موثق تره، یعنی اینم دلیل بر ثقه بودنش گرفتن. بعد میفرمایند که بله فاینه لا منافات، این حرف دیگه مال امام راحل، لا منافات از عبارت خودشونه، لا منافات بین جمعی بین ضعفهی و العمل به روایتهی اتکالن علا قول شیخ الطائفه، چون شیخ الطائفه فرموده است عملت طاعتتو به اخبارهی، شیخ طوسی رضوان الله علیه خودش صاحب رجال دیگه و فهرست شیخ یکی از رجالهای معتبر است، ایشون میگن لا منافات بین ضعفهی و العمل به روایتهی اتکالن علا قول شیخ طائفه که فرموده است اصحاب عمل کردن. بعد خودشون هم میگن عمل الاصحاب جابرون لضعف، عمل اصحاب جابر لضعف است، پر روایتو عرض کنم که معتمده، اون آخرش نتیجه میگیرن که پر روایتو معتمده، یعنی این روایت قابل اعتماد کاملا. پس از نظر سند بحثی روی روایت نیست،
چرا
اما از نظر مهد
علی ابن حمزه واقعی
حالا اجازه بدید از نظر
زیادی کرد، خیلی ظلم کرد،
حالا اجازه بدید اجازه بدید که من گم نکنم مطلب خودم رو. از نظر سند اینی که من خوندم سخت داره که از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده است که اذا مات المؤمن بکت علیه ملائکه و بقای الارض التي کان یعبد الله یا یعبد الله علیها، این صدق داره. چرا؟ به خاطر اینکه صدوق در کافی نقل کرده است همین روایت رو با همین طریق، ولی دارد اذا مات المؤمن الفقیه، الا اگه مشته حسن بقال مؤمن که مؤمن کاملا خوبی هم هست خب فوت شده، اینجا آسمان ها گریه میکنن و ملائکه گریه میکنن و سلمه فی الاسلام سلمتن لایست و دهوشه. خب این معنای روایت اگر این سخت رو نداشته باشه و نگیم که این کلمه فقیه ساقط شده، معنی میشه دیگه هر مؤمن از دنیا بره. خب روزانه در تهران چند تا مؤمن از دنیا میرن، در قم چند تا مؤمن از دنیا میرن، تو کشور چند تا مؤمن از دنیا میره، آمار اسلام متوفیات رو با آمار متولدات رو که نگاه میکنیم، خب در هر روز خیلی از مؤمنین از دنیا میرن. حالا ملائکه همیشه دارن گریه میکنن و یصدق فی الاسلام سلمتن لا یصدقها شی، معلومه که این روایت یه جای ساقط شده. صاحب کافی با همین طریق ولی کلمه الفقیه رو ذکر کرده و یه قاعده ای هم ما داشتیم قبلا که اگر امر دائر بشود بین اضافه شدن و سخت، قطعا سخت مقدمه، یعنی در موقع نوشتن از قلم افتاده است و الا عملا خود ما هم تجربه داریم وقتی چیز می نویسیم ممکنه وقتی داریم می نویسیم یک کلمش بیفته به خیال این که نوشتیم و وقتی دوباره می خونیم متوجه می شیم اتفاقا این کلمش مثلا افتاده است. پس بنابراین عبارت اینه که اذا مات المؤمن الفقیه بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي کان یعبد الله علیها، اون وقتی که درست میشه، یعنی اون جایی که اون فقیه عبادت میکرد خدا رو، اون محل هم بکت، ملائکه هم بکت، یعنی یه مجتهد جامع شرائط، فقیه جامع شرائطی که اجمالاً دیگه بعد از این که ما میگیم مجتهد، یعنی مجتهد جامع شرایط، شرایطی که میگیم همینایی بود که عرض کردم، ضمن عرض کنم شناخت زمان و مکان و عدالت و سایر چیزایی که همه میدونیم که حالا بعدش هم بیشتر صحبت خواهد شد. مجتهد جامع شرایط وقتی از دنیا میره، ملائکه گریه به گریه میفتن، محله هایی که او عبادت میکرده و ابواب و سماء التی کان یسعد فیها به اعماله و درهای آسمانی که کان یسعد فیها به اعماله، یعنی به اصطلاح اعمال این شخص از این درهای آسمانی بالا میرفته، اینا همشون گریه میکنن بر فوت این شخص. و بعد سلمه فی الاسلام سلمتن لا یصدقها علاشه. چرا اینجوره؟ چرا اینقدر اهمیت داره که وقتی یک مؤمن فقیه میمیره و فوت میکنه ملائکه گریه میکنن، مسجد و محل عبادتش گریه میکنه، درهای آسمانی که این اعمال خیرش از اون درها بالا میرفته گریه میکنن. چرا؟ دلیلش چیه؟ لأن المؤمن الفقهاء المؤمن الفقیه، یا لأن المؤمنین الفقهاء، عبارت اینه، لأن المؤمنین الفقهاء حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. به خاطر اینکه فقها مؤمنین فقها یا فقهای مؤمنین، فقهایی که مؤمن هستند و خدا و پیغمبر رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن، اهل دنیا نیستن، چون در روایت دیگری داریم که از فقها تبعیت بکنید ما لم یدخل فی دنیا، که گفتن دخول در دنیا چیه؟ گفتن تبعیت از ظلمه و مثلا کذا و کذا، که حالا میرسیم. علت این که به اصطلاح سلمه فی الاسلام سلمتن لایست و دعای شیع اینه که این فقیه مؤمن حسن بلد مدینه است، حسن سور اسلامه. لأن المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام، حصون اسلام هن، دیوارهای اسلام هن. حصن یعنی اون دیوارهایی که کشیده میشه اطراف شهر، که در قدیم که وسایل پروازی و هوایی و اینا نبود، حفاظت یک شهر و امنیت یک شهر به دیوار بود و دیوارهای شهر، همه اکثر شهرها، قلعه ها، دیوارها برای حفظ شهر از دیوار استفاده میکردن. و علما دیوار شهر اسلامن یعنی چه؟ وقت از این کلمه ایشون استفاده میفرمایند که المؤمنین الفقها ها، یا الفقها ها حصون الاسلام، فقها دیوارهای شهر اسلامن. یعنی هر فقیهی باید بخشی یا دیوار اسلام باشه و اسلام رو درون خودش نگه داره، مثل دیوار یک مدینه. وقت بعد، خب مال قبل از انقلاب دیگه، بعد میپرسن که اگر کسی زنا بکنه آیا حدش میزنن یا تعییدش هم میکنن، رسمیت هم بهش میدن؟ چون در زمان شاه اینجور بود دیگه، فحشا رسمی بود و مالیات هم ازش میگرفتن. بعد میگن پس یک دیوار خراب شد، اگر کسی فقیه بود و هیچ اعتراض نکرد و زنا رسمی شد و درباره اجرای از زانیت و زانیه که متن اسلام است و متن قرآن است چی نگفتن، هیچ کسی چی حرفی نزد بلکه حکومت حمایت هم کرد، یک دیوار حسن اسلام خراب شده. باز دوباره اسلام ادامه میدن، میگن من از شما میپرسم اگر یک کسی عرض کنم که سرقت کرد آیا واقعا سارق رو حدش میدنن یا نه؟ اگر یک کسی مرتکب شرب خمر شد آیا حدش میزنن یا نه؟ 5-6 تا از این سوالات رو میکنن. بعد هم میگن پس یه دیوار دیگه هم خراب شد، یه دیوار دیگه هم خراب شد، یه دیوار دیگه هم خراب شد. بعد معلومه یه مقداری هم ناراحت شدن، عصبانی شدن، میگن خب پس این فقهایی که نشستن و میخونن از زانیت و زانیه فجر دو کل واحد من ما متجلده، یا مثلا از سارق و سارق فقط و عیده هما، یا در سنت پیغمبر شارب الخمر باید حد بخوره، نمیدونم مرتد باید چنین باشه چنان باشه، حدود دیات قصاص، این همه آیات اینا که خراب شده، اینا رو هیچی نمیگن، اما آیات رو میخونن و آیات رو حواسشون جمع است که زه و ذات و زال با هم قاطی نشه، درست حواسشون جمعه که در وقتی میخونن حروفش از بیخه هم گفته بشه و آیا این درسته؟ بعد دوباره مثال میزنن میگن اگر یه به یه کسی گفتن این ده رو نگهدار تا من بیام، آیا معناش اینه که او بره تو خونش بشینه و نسخه که براش نوشتن که ده رو نگهدار به دقت مثلا می نویسه دو از روش با دوباره یه نسخه دیگه می نویسه و هیچ کاری هم نمی کنه، فقط هم تو خونش می خوابیده، این ده رو نگه داشته، دشمنم میاد ده رو می گیره و می بره دیگه. همینجور با ناراحتی میگن خب شاه حسین صفوی هم همین بود که اصفهان رو از دست داد، جا توی درسشون گفتند و داستانش کلا بود در تاریخ خونده اید، میگن شاه حسین صفوی هم همجور بود دیگه، رفت و گفت که من کلیسا و محمود افغان یعنی افغان حمله کرد به ایران، در تاریخ مفصله، من در قسمت راجع به این قسمتش خوندم، خیلی جمله خوندم قبلا، بخشی از اصفهان رو به محمود افغان داد به خاطر این، به عنوان این که کاری بهش نداشته باشن، خودش هم رفت تو مدرسه عرض کنم که چهارباغ، حجرش هم الان معروفه، من یه بار رفتم به دیدم حجره رو، رفت تو حجره، تو اون حجره و گفت که افغانی ها با محمود افغان دیگه با ما کاری نداره چون من کلیسا رو بهش واگذار کردم، یه جا دیگر هم بهش واگذار کردم، هی بهش گفتن که محمود افغان داره ولایت رو، فرماندارا رو، استاندارا رو، بخشدارای از شهرها و شهرهای کوچک اینا رو، استان اصفهان رو داره میگیره میاد جلو، گفت ما همینجا بسمونه، همینجا بسمونه، گفتن یه تا اومده تو شهر، گفت بسمونه، گفتن داره میاد تو مدرسه، گفت خب الان دیگه بالاخره اومد محمود افغان، اومد تو مدرسه و آقای شاه حسین رو گرفت و همونجا به قتلش رسوند و رفت و به قولش هم عمل نکرد که اون بخشی که او واگذار کرده بود. ایشون میگن این که آدم مأمور حفاظت یک جایی میشه باید در حد خودش اقدام بکنه، نه بخوابه تا بیان بکشنش، نه بخوابه یا مثلا بشینه تا بیان بکشنش. معروف میگن که خب فرق بین شهادت در راه اسلام با بعضی جاهای دیگه همین مسئله است، خیلی فرق است بین این که انسان اصلا هیچ تحرکی از خودش نشون نده یا تحرکی نشون بده خب زندانش میکنن، خب زندان ائمه ما هم زندان رفتن، تبعیدش میکنن خب ائمه ما هم تبعید رفتن، امام واقعا بیننا و بین الله، امام راحل ما بیننا و بین الله به این روایت عمل کردن و اون روزی که به تنهایی، شاید خیلی از شما یادتون باشه قبل از اینکه اینجاها خراب بشه و الان با وضع فعلی که اینا برکات اسلامه، خونهشون همین خونه فعلیشون که الان دفترشون هست توی خیابون معلم، عرض کنم که اون سخنرانی معروفشون رو دارن که گاهی وقتا هم صدا سیما بعد تکه هاشون میگذاره که اسلام رو بردن و بعد پایکوبی کردن و نقشه جدن اینا در لایحه ایالتی ها و ولایتی ها. من اتفاقا یادم در اون موقع خواستم برم تا بشم برم تو خونه، تا نزدیک های در خونه رسیدم دیگه از فشار جمعیت نمیتونستم برم، توی کوچه همین بغل یه کسی از صاحبخونه دست و فرش آورد و برای خیلی ها که نشسته بودن از جمله من رو فرش نشستیم و سخنرانی ایشون رو گوش کردیم، اون سخنرانی معروف ایشون رو، و بالاخره تبعیدشون کردن ایشون یه روزی از عراق تبعیدشون کردن، از جای دیگه تبعیدشون کردن، از ترکیه به عراق اینور اونور، گفتن من از فرودگاه به فرودگاه میرم و حرفمو میزنم که اسلام به قول ایشون اینجا دارن که نه تنها برخی از احکام قرآن علوم غریبه شده است، اصل اسلام غریبه شده است، الفقها المؤمنون المؤمنون الفقها حصون الاسلام، دیوار اسلام هستن، بله شما اقدامتون رو بکنید به نتیجه نرسید، خیلی خوب به نتیجه نرسید، مثل خیلی از ائمه که به نتیجه نرسن، اگر ابا عبدالله سلام الله علیه کربلا نیامده بودن، قطعا زمینه درس و بحث امام باقر و امام صادق سلام الله علیه فراهم نمی شد. چون زمینه این که باقرین و صادقین توانستن این همه معارف اسلامی را و در حقیقت بخش فرهنگی اسلام را زنده بکنن، اینو در بحث قبلی گفتیم. این به خاطر در حقیقت انقراض حکومت بنی امیه و شروع حکومت بنی عباس، در این فرصت این دو بزرگوار اقدام کردن. ولی در رفقای خصوصیشون شیعیان رو، به شیعیان میگفتن اینا قاسبند، بنی عباس قاسبند، بنی امیه قاسبند، ظالمند، سراغ اینا نرید. حتی میپرسن که آه ما حقی داریم و با محکمه اینا میخوایم بگیریم. میگن با محکمه اینا بگیرید حتی اگر حقتونم باشد درست نیست، یعنی نرید. یعنی حکام جور رو میگفتن که اینا حکام جورن و منتها برای گرفتن حکومت توان نداشتن دیگه، ولی حرفشون رو میزدن، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که مکرر عرض کردم. پس استدلال دوم امام رضوان الله علیه رو کلمه از حسون الاسلام، یعنی المؤمنون الفقها. فقها کیا هستن؟ همونجور که در قبلی معنا کردیم، المؤمنون الفقها حسون الاسلام، دیوارهای مسلمین هستن. بعدم خلاصی خودم به قول خودمون درد دل میکنن که شما برای فقط گرفتن وجوهات شرعیه مثلا هستنید، برای وجوهات مثلا برای اموال. و اون روایت رو نقل میکنن که تبعیت از فقیه نکنید، مالا تبعیت از فقها بکنید، مالا یدخلو فی الدنیا قیل و ما دخولهم فی الدنیا. این هم نبوی هست. قیل یا رسول الله ما دخولهم فی الدنیا، قال اتباع السلطان. یعنی اون به اصطلاح فقیهی که تابع از تبعیت از سلطنت سلاطین ستمگر رو طغات میکنه. پس حدیث دوم سندن خوبه و معتمده، به همین ترتیبی که توضیح دادم. دلالتن همین جمله آخرشه، منتهاش این حدیث رو تمام نقل کردن به خاطر اینکه اون سخت رو نشون بدن. و بعد خودشون هم میگن که چون در کافی هم با ذکر کلمه فقیه در صدر روایت، هم اگر به اصطلاح این ذیلش هم نبود، یعنی این لأن المؤمنین الفقها حصول الاسلام هم نبود، خود مطلب بکت علیه السما و خود مطلب عرض کنم که به قول عرض و کذا و کذا گویاست که برای یک مؤمن عادی آسمون گریه نمی کنه، ملائکه گریه نمی کنن. و خود همین جمله که سلم فی الاسلام سلمتن لایسده هاشه، با مرگ یک مؤمن که سلم فی الاسلام لایسده هاشه، این نیست. هر روز مؤمن ها می میرن، مؤمن دیگه هم داشت میان، پدر می میره پسر داشت میاد، پسر می میره نوه داشت میاد، و هر صد سال یه دفعه یک نسلی عوض میشن، مؤمنی می میرن. چرا بکت علیه السما؟ این نظام خلقت و آفرینشه، هیچ کس موندگار نیست. اما المؤمنون الفقها، لأن المؤمنون الفقها حسون الاسلام، به این استدلال میکنن، میگن فقیه باید حسن اسلام باشد. آیا حسن اسلام به همین است که ما الان داریم که کتاب مینویسیم و مسئله میگیم؟ میگن هیچ کس از این جمله نفهمیده است مسئله گویی حفظ اسلام است. حفظ اسلام به این است که تو کتابها روایات گم نشه. بله اینم یه بخشیست و اینم حفظ، به قول ایشون اونا هم خداوند اجرشون بده اونا که روایات رو جمع کردن و حفظ کردن و نگه داشتن و مواظبت کردن و صحیح و سقیم رو از هم جدا کردن. اونا هم خیلی زحمت کشیدن، زحماتشون هم مقبول درگاه الهی است. بله اونا هم خدمت کردن، اما حسن اسلام به این است که اسلام به جمیع مبانی من عقایدهی و حدودهی و احکامهی و شرایعهی و به اصطلاح عدالت اجتماعی، تا حتی کمک هم میگیرن از آیه شریفهی که لیقوم الناس بالقسط، که باید قسط هم در جامعه اقامه بشه. اینا وظایف یک فقیه هست و فقیه باید در حقیقت حسن اسلام باشه. بنابراین از این استفاده میکنن که حاکمیت اسلام برای این فقیه خواهد بود. چون کسی که اسلام رو دادن دستش گفتن اسلام رو نگهدار، بدون حکومت میتونه؟ بدون حکومت نمیتونه. باید حکومت باشه تا بتونه قضا اختلافات قضاوت رو، اختلافات مثلا ستمگری، کسی ظلمی که به کسی کرد، کسی حق کسی رو برد، نمیدونم چنین کرد چنان کرد، مصالح مسلمین رو، بالاخره مصالح مسلمین رو. در همین زمان ما امروز بیننا و بین الله اگر اسلام حاکم نشده بود، اگر اسلام حاکم نشده بود، ما الان خیلی باید خدا رو شکر کنیم. من رفتم دیگه گذشته است، الان ختمش میکنم. بیننا و بین الله اگر امروز حکومت اسلامی نبود، این همه موفقیت هایی که ما الان داریم که خودمون رو پای خودمون ایستادیم با همه مشکلات، دیگه آمریکایی‌ها بر ما حکومت نمی‌کنن. اگر یک ذره ما ضعف داشتیم در وضعیت فعلیمون، آمریکا مسلماً ما رو از بین می‌برد و جنگ می‌کرد و کودتا می‌کرد، مثل کودتایی که کرد و پسر رضا شاه، جای رضا شاه آوردن نشوندنش و هیچ کسی هم نتونست بگه باشه. مصدق را هم گذاشتن کنار، آیت الله کاشانی را هم گذاشتن کنار و اونایی که داستان مشروطه رو بلدن، من فعل جمله بسن بلد هستم. اما بالاخره امروز به حمد الله به اصطلاح احکام اسلام امروز جاری میشه. و بیننا و بین الله، من درد دل آخرم رو بگم. آقای عزیز، شما که مانع میشی از اجرای حد شرعی که به وسیله محکمه شرعی حکم صادر شده، شما حسن تدور حسن اسلام هستی. چرا اسلام رو نمیگذاری حدودش جاری بشه؟ الان اگر یادتون باشه، در همون روزای اول بازرگان که دولت موقت، رئیس دولت موقت بود، گفت به امام عرض کرد که اجازه بدید یه مدتی بگذره، بعد یواش یواش حدود و دیات، هنوز زوده، قصاص زوده. امام پرخاش دادن به مهندس بازرگان، با اینکه خب رئیس دولت موقت بود. فرمودن اگر امروز نشود حدود الهی را اجرا کرد، پس کی میشود حدود الهی را اجرا کرد؟ پس کی باید حدود الهی اجرا شود؟ همین امروز باید اجرا شود. منم الان عرض میکنم آقای عزیزی که جلوی اجرای حدود الهی را میگیری و یا رهبری را در محضور قرار میدی، واقعا جواب خدا را و جواب این حدیث را چه میدی؟ که المؤمنون الفقها حسون الاسلام که حسن مدینت لها. خب یواش یواش زنا رواز پیدا بکنه، الان دومیشه سومیشم الان آمده است دیگه، شاید فهمیدید که من کیو میگم. و همین روزها دنبال دومی سومی هستیم که ما داریم پرونده شو بررسی میکنیم ببینیم. البته ما که عرض میکنم دستگاه حاکمه، البته من مفصل به رئیس قوه نوشتم این وظیفه شماست و از این به بعدش دست شماست، شما خودتون ببینید چه کار باید بکنید. صلی الله علیه و آله.